محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء و بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت به شما هموطنان عزیزی که همکنون با رادیو معارف همراهید و برنامه مهر و قهر رو از این رسانه دینی میشنوید. انشاءالله که توفیق الهی قرینتون باشه و با سلامتی کامل با برنامه همراه باشید و مباحث خوب برنامه رو از زبان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی کارشناس گرامی برنامه بشنوید. خدمت حضرت عالی سلام میگم و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. ما در این برنامه در نهایت به دنبال این هستیم که آنچه در آموزه های اسلامی ما از قرآن و سنت در موضوع مهر و قهر آمده از زبان استاد بشنویم و این مبحث بسیار خوب رو دقیقاً تبیین کنیم. بعضی‌ها فکر می‌کنن که به طور کلی اسلام یک نظام مهر و عاطفه است و در کنار اون ما نظام قهر و بغض رو نداریم. آیا این نگاه درستی است؟ انشاءالله اگر با مباحث برنامه مهر و قهر همراه باشید، استاد عابدینی با مباحثی که در نظر گرفتم و سرفصل‌های مهمی که تاکنون در فرصت‌های قبل بهش اشاره کردن و در این برنامه و فرصت‌های آتی هم بهش خواهم پرداخت، منطق دقیق شریعت مقدس اسلام رو در این خصوص مشخص خواهند کرد. برای اینکه مقدمات این مبحث هم دقیقاً مشخص بشه، یک بحثی رو با عنوان محبت و بغض در فرصت قبل شروع کردیم. سوال‌های خوبی در رابطه با اون مطرح شد، معنای لغوی اون، ارتباط معنای لغوی با حقیقت محبت و همینطور معنای بغض و ارتباط اون با حقیقتش، الفاظی که در این خصوص به کار رفته شده در قرآن مجید و مشابه این موضوع هست، یعنی محبت و بغض، و همینطور درباره این که آیا ما در نظام اسلامی و نکات ارزشمندی که از آیات قرآن به دست میاریم و همینطور روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، آیا دین اسلام اساساً روی محبت تأکید داره و به بغض و قهر توجهی نداره؟ اگر هر دو هستن، اساس بس کدام است؟ آیا اصل محبت هست؟ آیا این دو در عرض هم هستن؟ اینها سوالاتی است که در این خصوص مطرح میشه و بعضی از اینها ما در فرصت قبل پاسخ گفتیم. منتها برای اینکه دقیقاً مشخص بشه که محبت و بغض هر دو با هم هستن، استاد قطعاً نمونه‌هایی رو بیان می‌کنن که بحث حقیقتش برای ما مشخص بشه و به ذهن ما نزدیک بشه. قصد داشتن در پایان برنامه گذشته نظام دفاعی بدن رو، اونچه که در وجود ما هست، این رو بیان تشریح کنن و تطبیق بدن با این موضوع و همینطور آنچه که در طبیعت آمده به عنوان نمونه ها و شاهد های مختلف که استاد در این خصوص هم مطالبی دارن، انشالله با توضیحات ایشون حقیقت مطلب مشخص میشه. بفرمایید جناب استاد عابدینی، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. در انتهای برنامه گذشته که بحث نظام ایمنی بدن مطرح شد، بحث بسیار مهمی است که میتواند در نظام روحی ما هم و روابط اجتماعی ما هم بسیار کمک کننده باشه.
بله.
تو نظام ایمنی بدن هر بیگانه ای که از بیرون وارد بشه، چه به عنوان ویروس و میکروب و چه عنوان دیگری، که حتی وقتی که میخوان یک کلیه ای رو پیوند بزنن، حتی وقتی که میخوان یه شیء دیگری رو از انسان دیگری در درون انسان قرار بدن، یکی از پیچیده ترین کارها این است که وقتی غیر وارد بدن میشه، نظام ایمنی بدن ما با او به شدت مقابله میکنه و در صدد از بین بردن اوست. لذا وقتی که ویروس ها و میکروب ها چه از طریق خوردن یا تنفس یا از طریق پوست، مجاری پوست، از هر قسمتی از بدن وارد بدن بشن، یک دفاع جانانه و چند لایه برای مقابله با ویروس ها در بدن تعبیه شده که شاید جز به زیباترین نظام های دفاعی و تدافعی جوامع بشری هم میتونه این قرار بگیره که در اولین مرتبه و دومین و سومین و چهارمین و پنجمین لایه چگونه دفاع صورت میگیره، که البته بیان اینها انشاءالله به عهده متخصصان مربوط است. ما به عنوان نقلی که از اونها فقط یاد گرفتیم در مسئله نظام پزشکی، فقط در همین حد نقل میکنیم، انشاءالله تفصیلش به عهده اونهاست که هر بیگانهی که وارد بدن میشه، ما نظام ایمنیمون اولین کاری که میکند شناسایی خودی از غیر خودی است. یعنی سلولهای ایمنی ما یه آزمایش سنگین رو در وقت تولدشون در درون بدن ما انجام میدن که جزو سنگین ترین آزمایش هاست. لذا نقل میکنن اونها که از هر 100 در حقیقت به اصطلاح تولیدی که از سلولهای ایمنی صورت میگیره، 95 تاش دوباره به مواد اولیه خودشون تجزیه میشن و از این آزمایش قبول نمیشن. علتش این است که باید دقیق ترین شناسایات وجود اینا تعبیه شده باشد، که حالا این خودش یه بحث دقیقی دارد، چون مهمترین عامل بقای انسان همین سلولهای ایمنی هستند که بدن انسان رو میتونن حفظ بکنن. یعنی به حدی این عامل قوی است و به حدی آزمایشاش سخت است، اون نیرویی که میخواد دشمن شناسی بکنه در بدن، دقت بکنید، اون نیرویی که میخواد دشمن شناسی بکنه سنگین ترین آزمایش ها رو باید انجام بده تا این باقی بموند. چون اگر تشخیص خودی رو از غیر خودی نتونه بده به طوری که خودی رو غیر خودی ببیند، باعث میشه که اگر خودی رو غیر خودی ببیند حمله بکنه به اونها و اونها رو از بین ببره و این آفت باعث هلاکت انسان میشه. اگر غیر خودی رو خودی ببیند حمله به اونها نمیکنه و همین باعث میشه که چی بشه؟ انسان در معرض آسیب قرار بگیره. مثلا مثالی که در نظام پزشکی میزنن این است که ویروس ایدز وقتی که در درون انسان وارد میشه، این لایه خودی به خودش گرفته. خیلی تعبیر دقیقی است که نظام پزشکی میکنن، یعنی در درون پوسته‌ای که خودیه، هسته این غیر خودی است. یعنی اگر میخواد نفوذ بکنه در درون انسان و مورد هجمه سلول‌های ایمنی ما قرار نگیره، مجبور خودش رو به شکل خودی در بیاره. لذا پوسته خودی پیدا میکنه. پوسته خودی که پیدا کرد، سلول‌های ایمنی ما وقتی او رو میبینن، میبینن خودیه. بهش حمله نمیکنن. چون حمله نمیکنن، این میاد کم کم در مرکز پدافند بدن قرار میگیره، یعنی مرکز سلولهای ایمنی و تولید سلولهای ایمنی. وقتی اونجا قرار گرفت، مرکز سلولهای ایمنی رو از بین برد، بدن بی‌دفاع میشه. لذا کسانی که به ویروس ایدز در اون نهایتش و اون شدتش مبتلا میشن، اینا رو باید ایزوله کنن. چرا باید ایزوله کنن؟ چون سیستم ایمنی ندارن. چون سیستم ایمنی ندارن، هر ویروسی، حتی سرماخوردگی، ممکنه اینها رو از پا در بیاره. لذا اینا باید در یک محیط کاملا ایزوله قرار بگیرن. این از یک طرف دقت بکنید، نظام ایمنی بدن در نظام روابط اجتماعی ما، همین رو میخواییم بعدن انشاءالله بازسازیش رو تو نظام روابط اجتماعی داشته باشیم. وقتی که به انسان عضوی رو پیوند میزنن، مثلا کلیه ای رو به انسانی که احتیاج به کلیه داره پیوند میزنن، خب کلیه ما رو خودش نیست، از دیگری آمده. نظام ایمنی بلا فاصله این رو که میبینه به عنوان غیر خودی میبینه، چون غیر خودی میبینه به او حمله میکنه. لذا برای اینکه این کلیه یا هر عضو دیگری که به بدن انسان پیوند میزنن باقی بماند، مجبورن بلا فاصله بعد از این عمل حتما نظام ایمنی رو تضعیف کنن. یعنی آمپول‌های و دواهایی رو به کار می‌برن که نظام ایمنی کاملا ضعیف بشه،
که سازگاری ایجاد بشه
تا مدتی حدود بله. مثلا 2 ماه 3 ماه این رو ضعیف نگه می‌دارن تا این کم کم لایه خودی پیدا کنه. وقتی لایه خودی پیدا کرد چی میشه؟ اینا قشنگ تاکتیک‌هایی است که الان تو دشمنی‌ها و ارتباطات هم کاملا به کار میره و حالا ان شاء الله بعدا این رو تحلیل خواهیم کرد که چگونه این کاملا کاربردی و روابط اجتماعی رو تعیین می‌کنه. لذا می‌بینید که حتی اینی که می‌خواد بقا انسان رو داشته باشه، اما چون سلول‌های ایمنی ما این رو غیر خودی می‌بینن، باش می‌خوان برخورد کنن، سلول ایمنی رو ضعیف می‌کنن تا این لایه خودی پیدا کنه تا باقی بماند. بعد از این البته لذا تو این دورانی که کسی سلول‌های ایمنیش رو ضعیف کردن پیوند زده، باید حتما اینم تو حالت ایزوله باشه. لذا کسانی که با او ارتباط دارن حتما باید کسانی باشن که رعایت یه سری مسائل بهداشتی رو بکنن تا این آلوده نشه. این مثال عرض کردم که ما اگر نظام بغض در درون وجودمون به صورت یک نظام پیچیده دشمن شناسی وجود نداشته باشه، همچنان که تو نظام بدنی این نظام پیچیده دقیق قرار داده شده تا سبب حفظ بشه که اگر ذره‌ای اینها بتونن از ویروس‌ها و میکروب‌هایی که با دقت و جهش یافته وارد بدن میشن، میدونید که ویروس‌ها جهش یافته وارد بدن میشن، یعنی اینجوری نیست که همیشه به یه صورت باشه، دائما اونها هم در حالت چی هستن؟ تکامل هستن. لذا خودشون رو سازگار میکنن که بقا پیدا کنن با بدن. یعنی دشمن وقتی که میخواد وارد لایه بدن ما بشه تا ما رو ابین ببره، بیکار ننشسته، بلکه اونم دائم داره خودش کار میکنه، دائم داره خودش رو پیشرفت میده، دائم داره خودش رو رشد میده تا سازگارتر بکنه، تا بتواند بر بدن سیطره پیدا بکند. این همین نظام تو نظام روحی ما محقق است. حالا ایشالله اگر فرصت بود تطبیق بین نظام روحی و نظام بدنی رو تو سوال بعدی اگر امکان پذیر بود عرض میکنه خدمت.
خیلی ممنونم استاد. این مثالی که حضرت عالی فرمودید در حقیقت نمونه‌ای که ذکر کردید از نظام ایمنی بدن انسان که برای همه قابل درکه، یعنی همه اینو میپذیرن. حالا همین آیا در نظام روحی ما هم به همین صورت هست که هر دو با هم هستن، این حب و بغض با هم، و ما نتیجه بگیریم که اسلام صرفاً دین مهر و عاطفه نیست، بلکه در بعضی جاها که مشخص شده قهر و بغض هم در کار هست؟ این نیاز به یک توضیح بیشتری داره که این تطبیق شکل بگیره و مثل هم آیا اینها هستن یا نه. اگر اجازه بفرمایید ما یه فرصت کوتاهی رو بگیریم، بعد خدمت حضرت عالی باشیم.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
عزیزان شنونده، از توجهتون به مباحث برنامه مهر و قهر بسیار ممنونم. نکات دقیق و خوبی در صحبت‌های کارشناس عزیز برنامه استاد آبدینی هست. ما درباره تبیین آنچه که در آموزه‌های دینی ما وارد شده نسبت به نظام ارتباطی اسلام، حالا چه در مقوله‌های اجتماعی حتی فراتر در مباحث سیاسی، نیازمند این هستیم که مبانی رو برگرفته از آیات و روایات بررسی کنیم و دقیقاً مشخص بشه. برای اینکه این مبانی دقیقاً به دست ما بیاد، لازمه اون این هست که اون سرفصل‌های مباحث مربوط به این موضوع از سوی کارشناس محترم برنامه مشخص بشه. بنابراین ما بحث حب و بغض رو انتخاب کردیم که بسیار مؤثر هست در این موضوع، چون اگر ما قوای وجود انسان رو دقیقاً بشناسیم و از جمله محبت و بغض رو که در انسان چگونه هست بشناسیم، میتونیم به اون سوال اساسیمون پاسخ بدیم که آیا در شریعت مقدس اسلام ما نظام مهر و عاطفه رو صرفاً داریم یا اینکه نه قهر و بغض هم کنارش هست. اشاره‌ای داشتن جناب استاد آبدینی به این موضوع که در نظام ایمنی بدن هم هر دو شکل وجود داره. حالا آیا با نظام روحی انسان همین موضوع تطبیق داره یا نه، توضیحات بیشتر رو جناب استاد می‌فرمایند.
بله، تو بحثی که گذشت عرض شد که اگر نظام ایمنی ما برای بقای انسان نباشد، بدن انسان به هلاکت میفته و انسان در ناحیه بدن دچار مشکل میشه. لذا برای حفظ بقای انسان حتما دشمن شناسی و طرد دشمن و مبارزه با دشمن لازم بدنه. هیچ کسی نیست که در نظام بدنی به ما بگه که ما باید مهر و عاطفه رو فقط به کار بگیریم، لذا فقط محبت داشته باشیم تو نظام بدنی، معارضه‌ای در نظام بدن صورت نگیره. همه قائلن به این که و دنبال اینم هستن، تمام پزشکان ما الان به دنبال این هستن که چگونه بتوانن نظام ایمنی رو دقیق تر کنن، که نظام ایمنی قدرت شناختن ویروس ها و حتی میکروب های جهش یافته را پیدا بکند، حتی اونایی که به شکل خودی وارد بدن میشن رو هم بتونن بشناسن تا با اونها مبارزه کنن و اونها رو از بین ببرن. پس برخورد با غیر خودی جزء نظام وجودی عالمه. و تو نظام روحی هم روایت شریفی است که میفرماید که اگر کسی من سرت و حسنت و ساعت و سیعت و فهو مؤمن، اگر کسی وقتی که بدی رو انجام میده از بدی بدش بیاد در حالی که بدی رو انجام داده، و وقتی خوبی رو انجام میده از اون خوبی خوشش بیاد، این هنوز تو دایره ایمانه. با اینکه بدی رو انجام داده اما از بدی چیه؟ بدش میاد. خوبی رو انجام داده نه اتفاقی بلکه از خوبی خوشش میاد. این همون نظام ایمنی روحی است. دقت بکنیم خیلی حدیث شریف کلید عظیمی است، با اینکه در عباراتی کوتاه بیان شده اما معانی بسیار دقیقی رو در تطابق بین نظام تشریع و تکوین بیان کرده که بین اونچه که تو نظام روحی است با نظام بدنی است تطابق کامله. می‌فرماید اگر انسان بدی رو انجام داد، مبتلا شد به هر دلیلی مبتلا شد به بدی، اما وقتی بدی رو انجام میده از این بدی بدش میاد، یعنی بد رو هنوز بد می‌بیند. اگر انسان بد رو بد میبینه یعنی نظام ایمنی روحیش بدی رو میشناسه. اگرم قدرت پیدا نکرد با او مقابله بکنه، مثل مریضی که در وجود انسان رشد پیدا میکنه و قوای ایمنی ما نمیتونن باش مقابله بکنن، لذا احتیاج پیدا میکند که بره حالا یا جراحی بکنه یا دارو استفاده بکنه یا کمک بگیره از نظام پزشکی تا درمان بشه. یعنی قوای درونی ما کفایت نکرد برای سلامت او. دقت میکنید تو نظام روحی هم وقتی که بدی رو انجام داد به هر دلیلی، حالا ضعف وجودش بود، جهلش بود، ولی بدی رو مرتکب شد، اما از بدی بدش آمد. اگر بدی رو انجام داد و از بدی بدش آمد هنوز میشناسه که بده، این تو نظام ایمانه، هنوز مؤمنه. خوبی رو انجام میده اما نه به باب این که خوبی اتفاقی ازش صادر شده باشه، بلکه خوبی رو میشناسه و خوب بودنش رو تشخیص میده. خیلی تعبیر زیباست که اگر انسان خوبی رو انجام میده و خوب رو به عنوان خوب میشناسه، بدی رو انجام میده با اینکه این بدی بد بوده اما به عنوان بد این رو در حقیقت میشناسه، این هنوز نظام ایمانیش، یعنی نظام ایمنی بدن روحیش چی هستش؟ پابرجاست که خوب و بد رو تشخیص میده. ادامه روایت و روایت دیگری که در اینجا وارد شده خیلی زیباست که اگر کسی بین خوب و خوبتر تشخیص داد و بین بد و بدتر تشخیص داد، این در حقیقت فهو مفلح، این اهل فلاحه،
استگاره.
یعنی این مفلح که فوق ایمانه، بالاتر از ایمانه، یعنی کسی که بین خوب و بد فقط تشخیص میده، در نظام ایمنی روحیش بد و خوب رو میتونه بشناسه فقط، این مؤمنه. اگر کسی بالاتر از این بین خوب و خوبتر و بین بد و بدتر تمیز داد، این در حقیقت چی هستش؟ این مفلحه، یعنی به مراتب بالاتر از ایمان. یعنی دشمن شناسی و دوست شناسی هر چقدر دقیق تر میشه، قدرت تصرف شیطان در انسان کمتر میشه. لذا گاهی انسان بین خوب و خوبتر مختار میشه. اگر تشخیص نده بین خوب و خوبتر، گاهی مجبور میشه خوب انجام میده، از خوبتر صرف نظر میکنه، چون تشخیص نداد بین خوب و خوبتر، این خیلی ضرر کرده. یا بین بد و بدتر اگر مختار شد، تشخیص بین بد و بدتر نداد، مجبور بود یکیشو انجام بده، بدتر رو انجام داد، خسران بیشتری رو مرتکب شده. این تو نظام روحی ما به ما فرمودن. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، گاهی این باسکول هایی هستش که ماشینا میرن روش خودشونو میکشن، مثلا توی اون صورت حسابش مینیسه به اضافه منهای 100 کیلو، یعنی میگه این 20 تن به اضافه منهای 100 کیلو این تنش داره، کم و زیاد داره. گاهی یه قوطی 1 کیلو رب به انسان دستش میگیره، مینیسن به اضافه من 1 کیلو، مینیسن به اضافه منهای 50 گرم.
بله.
گاهی انسان یه چیزی است که وزنش خیلی حساس تره، به اضافه منهای 5 گرمه، مثلا یه چیزی که 20 گرمه به اضافه منهای 1 گرم 2 گرم مینویسن. حالا اگه طلا رو بخوان حساب کنن، اون وزنی که میزانی که ترازویی که میخواد طلا رو دیگه، نه گرمش اینجا قابل مسامحه است نه کیلوش قابل مسامحه است. لذا اونجا باید خیلی دقیق باشه در وزن کردن. هر چقدر در نظام روحی ما شناخت از خوبی و بدی شدت پیدا کند، مرز خوبی و بدی آشکارتر باشد، بین خوبی ها شناخت قوی تر باشد، شناخت از بدی ها خیلی شدیدتر باشه، قدرت انتخاب انسان در عمل قوی تر میشه و نجات انسان به اصطلاح بسیار قوی تر و شدیدتر میشه. این بحث انشاءالله یه قدری دامنه دارد که تو دشمن شناسی که شیطان چگونه از به هم ریختن این مرزها میخواد استفاده بکنه انشاءالله تو بحث‌های آینده بیان خواهیم کرد. در اینجا فقط همین خلاصه عرض بکنیم که همچنان که در نظام بدنی ما خودی و غیر خودی شناختشون باعث میشه که سلول‌های ایمنی حفظ بکنن بدن رو، اما کار سلول‌های ایمنی عرضی و تبعی. چرا عرضی و تبعی است؟ چون اساس حفظ ذات انسانه. ذات انسان باقی نمیماند مگر اینکه بیگانه ها دفع بشن ازش. پس اساس چیه؟ حفظ ذاته. دفع بیگانه برای حفظ ذاته. دفع بیگانه برای حفظ ذات. تو نظام روحی هم اساس نجات انسانه، اساس سلامت انسانه، و برای اینکه این سلامت باقی بماند باید با شر، بدی، دشمن معارضه کرد، با شیطان معارضه کرد تا انسان به سمت سعادت بره. حالا ایشالله این در نهایتش به این بحث منجر میشه که انسان در مراتب مخلصین و اوج مرتبه که پیدا میکنه از رصد هرچی دشمنی است خارج میشه دیگه. در اون موطن انشاءالله یه موطن عظیمی است که بعدها بیان میشه.
جا میتونیم این استفاده رو بکنیم از صحبت حضرت عالی که در حب و بغض و مراتب اون اگر ما زمینه های لازم رو به دست نیاریم و مراتب لازم رو طی نکنیم، به هر حال توی جاهای دچار عدم شناخت میشیم و در نهایت شکست برای ما اتفاق میفته. یعنی در مسائل روحی که ما بخوایم اون مسیر رو طی بکنیم که مراحل تقرب الی الله هست و نهایتشون است که انسان به این مرتبه عظیم برسه، اگر ما چنین شناختی نداشته باشیم اونجا دوچار مشکل میشیم. میشه چنین استفاده کرد؟
اصلا اساس برای این است که شیطان برای اینکه اختلال ایجاد کنه تو نظام کمال انسان و روابط انسان تو تمام اینها، دنبال ایجاد پوشش ها و محمل هاییست که حتی در بعضی از روایات خیلی زیبا وارد شده که این محمل ها رو به این گونه که شیطان گاهی میاد یک اهمی رو برای انسان جلوی انسان قرار میده، خیر اهم را، که انسان از خیر مهمی که دوام داره دست برداره. خیلی تعجب آوره و دقیق که انسان از یه چیزی که با دوامه، خیر مهمه با دوامه، دست برداره. شیطان میاد این رو جلو پا انسان قرار میده، اهم و جلوش قرار میده تا از مهم با دوام دست برداره. چرا؟ اهم رو، خیر اهم رو، حاضر یه کار اهم رو، خیر اهم رو انجام بده، خیری که مهمتره انجام بده، ولی از خیر مهم با دوام دست برداره. چون خیر مهم با دوام، اون دوام وقتی زمین میشه به مهم، او رو از اهم در اینجا چیکار کرده؟ مهمتر کرده. اما شیطان میخواد دوامو برداره. ما نگاه میکنیم میبینیم این مهمه، اون اهم، دست برمیداریم از مهم به سمت اهم میریم، اما اهم چون یک بار انجام شدنیه باعث انقطاع اون چی میشه؟ گسست اون دوام او میشه. اون دوامش برای شیطان خیلی شکننده است. لذا اگر به ما فرمودن قلیلون یدوم خیرون من کثیرن لا یدوم، یعنی کم دائمی بهتر از زیاد غیر دائمه، چون اون دوام خیلی نقش داره. شیطان دائما در صدد این است که در دشمن شناسی ما خدشه ایجاد کنه. اگر توانست که اساس رو دشمن و دوست و جاش رو عوض کنه که این بهترین نتیجه است.
ما رو دچار اشتباه میکنه.
دچار اشتباه بکنه. ما رو به وهم بندازه. اگر تونست جای دشمن و دوست رو عوض بکنه که این بهترین نتیجه شه. اما اگر نتوانست و دید دوست شناسی تو اینها قوی است، تو روابط، توی ارتباطات، توی حسنات، تو سیئات، تو روابط اجتماعی، میاد کاری میکنه که اون نظام واقعی و جامع دیده نشه. انسان مؤمن رو به افراط و تفریط مبتلا میکنه. یعنی گاهی انسان جزئی نگری میکنه، این جزئی نگریش باعث میشه که از نگاه جامع دست برداره. مثلا میاد یک بغض مقطعی رو در مقابل، الان مثلا ما مبتلاییم به خصوص به این مسئله که بعضی از مسائل جزئی که بین خود مؤمنین، گاهی بین مسلمان ها، گاهی بین اهل یک دین، یه مسائل جزئی و اختلافات جزئی رو آنچنان بزرگ میکنه که از اون دشمن اصلی چی بشه؟ انسان غافل بشه. یعنی بیایم اینقدر که امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری تاکید بر این دارن که حواسمون باشه داعش دشمن اصلی ما نیست هنوز. دشمن اصلی ما اون کسی است که داعش رو ایجاد کرده و به عنوان یک اهرم مقابل ما قرار داده. حواسمون باشه برخوردمون با داعش با هر شدتی هم که میخواد باشه نباید این شدت ما رو غافل بکنه از اون کسی که داعش چی هستش. یعنی شیطان میاد داعش رو در مقابل ما قرار میده تا ما مشغول بشیم به داعش از دشمن اصلی چی بشی؟ غافل بشی
من.
که اون دیگه در اونان دشمن برای ما تلقی نشه. این اختلال در شناخت دشمنه. اگر کسی دشمن اصلی رو شناخت بعد میفهمه که تمام دشمنی ها در چه حدی باید باشون برخورد بشه. اگر دوست اصلی رو شناخت میفهمه به همه دوستی ها باید چقدر بها بده. شیطان کارش ایجاد اختلاله در جامع نگریه، در جزئی نگریه، در اهم و مهمه، که حالا ایشالا یکی از مباحث اساسی این است که نحوه اختلالی که شیطان ایجاد میکنه در دشمنی ها در روابط ما چگونه اختلال ایجاد میکنه، که ایشالا تو یک از بحث ها خیلی راه شاید 20 چند راه برای این شیطان در کار داره که ایشالا اون رو عرض خواهیم کرد. پس ما نتیجه میگیریم که اینگونه نیست که همیشه دوست و دشمن جاشون عوض بشه. گاهی مراتب دوستی اختلال درش ایجاد میشه، گاهی مراتب دشمنی اختلال درش ایجاد میشه. پس اصل دوستی و دشمنی اساس رابطه است و نظام وجودی باید باشد و دشمنی ها به خاطر حفظ اون بقا انسانی که انشاءالله بحث حب ذات و مطرح خواهیم کرد و همچنین شناخت مراتب دشمنی.
بله، البته این که میفرمایید اختلال ایجاد میکنه شیطان، نباید ما رو غافل از این بکنه که مقصر این موضوع خود ما هستیم. یعنی نباید گناه رو بندازیم به گردن شیطان، خودمون رو بی تقصیر بدونیم، بگیم که ما خب دیگه فریب خوردیم و اون اومد اخلال کرد. میشیم خودمون رو نباید خلاصه کنار بگیم.
انفسکم فلا تلومونی ولومو انفسکم. شیطان میگه که شما منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید. چرا؟ چون من فقط خطور در شما ایجاد کردم، وسوسه در شما ایجاد کردم، اما اونی که قبول کرد و پسندید و انجام داد شما بودید و من شما رو از حالت اختیار خارج نکردم. من فقط مقدماتش رو برای شما ایجاد کردم که خطور در شما ایجاد شده باشه.
خیلی متشکر استاد آبدینی، بسیار بهره‌مند شدیم از توضیحات خوب حضرت عالی.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما بزرگواران، عزیزان شنونده، همراهان برنامه مهر و قهر. با صحبت‌های بسیار خوب استاد آبدینی همراه هستیم در موضوع تبیین نگاه اسلام در نظام ارتباطی، که آیا ما دینی داریم که صرفاً مبتنی بر مهر و عاطفه است یا اینکه نه قهر و بغض هم در این نظام در ارتباطاتی که ما برقرار می‌کنیم، چه ارتباطات اجتماعی چه ارتباطات سیاسی، به اون هم توجه شده و اون هم یک اصل هست. در این خصوص نکات خوبی رو استاد به عنوان مقدمه بحث مطرح کردن، وارد مقوله حب و بغض شدیم، نکات خوبی رو باز در این باره ما از زبان استاد استفاده کردیم. اما از برنامه گذشته و در این برنامه هم یک سوال اساسی رو مطرح کردیم که اصل کدام یک از این هاست؟ آیا محبت اصالت داره و محبت که به هر حال موجب کمال و رشد انسان هست این اساس کار هست، یا اینکه نه این دو در عرض هم هستن؟ این یک سوال اساسی بود که در نتیجه بحث ما میتونیم به همون هدف برنامه و اون سوال اساسی برسیم که نظام اسلامی ما مبتنی بر مهر و عاطفه و قهر و بغض هر دو هست. توضیحات استاد رو در این خصوص میشنویم، بفرمایید.
همونجور که در روایات زیادی مطرح شده به عنوانهای مختلفی، مثل این جمله شریفه که خدای تعالی سبقت دارد رحمتش بر غضبش، لذا غضب به عنوان تأکید کننده رحمت وارد شده. ما در اسماء الهی هم اسماء جلالی داریم هم اسماء جمالی داریم. اسماء جمالی اسماء رحمت الهی هستند و اسماء جلالی اسمایی هستند که به غضب‌های الهی برمیگردند، مثل منتقم، مثل در حقیقت اسمایی که مظهریت به اصطلاح اون اعدام موجودات رو تو اون دایره دیده میشه، که حالا این بحث خودش رو داره. همچنان که تو نظام بدنی ما جذب و دفع داریم، یعنی هر کدومش نباشه، خشم و شهوت داریم، مهر و قهر داریم. منتها دفع در کنار جذب اساس برای وجود انسانه، دفع آرزیست. مثلا ببینیم تو نظام بهشت که انسان وارد میشه، در اونجا جذب هست ولی دفع نیست. حالا ایشالا این بحث خودش بحث زیبا و دقیقی است که در نظام بهشت اونجا سلامه دیگه، در اونجا منافر نیست که انسان بخواد از منافر و بدی دور کنه خودش رو، در اونجا قل و اسم راه ندارد در بهشت، لذا اونجا انسان به سمت کمال حرکت میکنه، اما در اونجا بدی دیگه در مقابل انسان نیست، کمال انسان اونجا باز میشه، آشکار میشه. اساس بر رحمت است، غضب عارضی است، منتها این عارضی نه به معنای این که نبودشم با نبودشم خیلی مسئله راحت بود، نه اصلا امکان نداره نباشد، نبودن غضب در جایی است که بهشت الهی محقق میشه، اما در نظام، حتی در نظام جامعه ظهور که وقت ظهور که امام زمان علیه السلام ظهور میکند، تعبیر روایت این است که یوم العرق والعلق، در اون روز روز کار و کوشش و بکارگیری تمام توان و روز خون است، علق خون، عرق در حقیقت کوششه و در حقیقت جنگیدنه، لذا در اونجا هم باز با اینکه جامعه توحیدی محقق میشه، منافرات و مزادات وجود انسانی و اون چیزی که باز انسان ضدیت داره محقق است، لذا اساس بر این است که رحمت باشد. شهید مطهری رحمت الله علیه تعبیر خیلی زیبایی دارند در کتاب عدل الهی، در اونجا ایشون می‌فرمایند در نظام عالم وجود اساس بر وجود است، فنا عارضی است، اساس بر سلامت است، مریضی عارضی است، اساس بر رحمت است، غضب عارضی است. اینا همه تعبیر خیلی زیبایی است که از یه سنخه، ما حتی در فقه میگیم اساس بر طهارت است، چی هستش؟ اصل این است که هر شیء طاهر است مگر اینکه خلافش ثابت بشه، اینا توی نظامه، یعنی همه اینها چه تو نظام فقهی که احکامه، چه تو نظام وجودی که اساس در حقیقت بر وجود است مگر در حقیقت چی بشه؟ عدمی عارض شود. اساس بر رحمت است مگر حتی تعبیری که در خیلی زیباست که عذاب من الرحمن در قرآن وارد شده، یا تعبیری که وارد شده که باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، اون سوری که در مثلا بین بهشت و جهنم دیواری که زده میشه، ظاهره من قبله العذاب است اما باطنه فیه الرحمه است، حتی در اینجا لذا تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعا این است که خیلی زیباست که جهنم تازیانه الهی است برای اینکه مردم رو به بهشت براند، یعنی جهنم باز به این نگاه چی هستش؟ در خدمت بهشت قرار گرفتن تا مردم به خاطر ترس از جهنم به سمت بهشت برن، جهنم تازیانه الهی است برای که مردم رو به سمت بهشت ببرد. خیلی تعبیر دقیقه ها. حتی دارد که اگر شما بغض نسبت به کسی دارید، این بغض شما برای اصلاح اوست، حتی اگر او رو میکشید، حتی اگر به مقاتله کشیده میشه و به قتال، یعنی قتال هم تو دایره دین برگشت میکنه به چی؟ به رحمت. منتها گاهی رحمت مربوط به فرده، گاهی رحمت مربوط به اجتماعه. چنانچه یک ویروس و میکروب در نظام بدنی ما اگر از بین میره، مربوط به این نیستش که این در حقیقت بغض به این فقط ما داریم، چون این حیات بدن، بقای بدن با رحمت الهی و ما این رو میخوایم، بغض مال این است که او رو چیکار بکنیم؟ بغض مال این است که او رو حفظ بکنیم، این از بین بردنش مال این است که او رو حفظ بکنیم. لذا جهنم و تمام نظام اون چی که به قهر برمیگردد، همه مال این است که انسان به طرف رحمت حرکت بکند. میگن اگر میخواد حد اجرا بشه، اینا مثال هایی است که اگر میخواد حد اجرا بشه، مثلا میخواد تازیانه بزنید به یک کسی که جرمی کسی مرتکب شده که باید تازیانه بخورد، میگه این تازیانه رو اگر از نگاه غضب زدی، یعنی با بغض زدی، این تازیانه رو باید خود اون شخص رو خوابون دوباره زد، اون شخصی که تازیانه زده، چون حتی تازیانه زدن مال این است که این برگرده و اصلاح بشه. اگر در حقیقت حدی اجرا میشه، قطعیتی میشه، مال این است که بازدارندگی پیدا بکند.
بله.
نه از روی بغض که خوشمون بیاد انتقام بگیریم و قطع دست این رو بخوایم بکنیم. میگه قطع دستم برگشتش به چیه؟ به این است که برای این بازدارندگی ایجاد بکنن. لذا اگر سه بار حکمی راجع به شخصی نسبت به یک گناه واحدی انجام بشه، دفعه چهارم اگر همون گناه رو دوباره مرتکب بشه، معلوم برای این بازدارندگی نداشته، دیگه حکمش اعدام میشه، دیگه حکمش همون حد نیست، اگر سه بار حدی ثابت شد و اجرا شد. لذا نگاه در این است که اساس بر رحمت است، اساس بر وجود است، اساس بر سلامت است، اساس در طهارت است، در همه اینها غضب و مرض و موت و تمام اینها عارضی است. حالا یه بحث زیبایی هم داره که انسان و همه موجودات بقا طلبند. انشالله یه بحثی است که بقا طلب بودن همه موجودات بعدا انشالله عرض خواهیم کرد خدمتتون. پس اگر نتیجه بگیریم اساس در بر چی میشه تو این نگاه؟
محبت.
اساس بر مهر و محبته. منتها این مهر و محبتی است که ظاهرش من قبل هل عذابه، گاهی برخورد خشونت هم هست، اما باطنه فیه رحمت. حتی همون کسی که داری علیهش تندی میکنی برای او داری با رحمت برخورد میکنی، یعنی حتی کفاری که به مقاتله اونها اقدام میکنی و امر الهیست بر مقاتله اونها، مال این است که او دست برداره از کفرش، مال این است که او از نفاقش دست برداره، مال این است که او از خطاش دست برداره. حتی اگر تا جایی پیش رفت که مجبور شدیم او رو بکشیم تا جامعه چی بشه؟ از بلای او در امان بماند. پس اصل بر این است که سلامت جامعه، سلامت فرد و سلامت اون در حقیقت نظام الهی حفظ بشه.
خیلی ممنون و متشکر. ضرورت این بحث ها زمانی مشخص میشه که بعضی ها شریعت اسلام رو یک دین خشونتگرا معرفی میکنن و بعضی ها هم این دین رو دین صلح کل میدونن. نکاتی که در صحبت های استاد مطرح میشه و البته مباحث منسجمی که به تفصیل بعد در طی برنامه‌های آینده هم گفته بشه، ما رو در این مسیر قرار میده که اسلام هم دین مهر و عاطفه است، هم آیین قهر و بغض که هر کدوم در جای خودش معنا پیدا میکنه. البته برداشت‌ها از اون جنبه‌های قهر و بغض هم یک برداشت‌های مشخص و معینی است، اینطور نیست که اونجا هم تشفی خاطر باشه، کینه‌جویی باشه، نه، اون هم برای این هست که جامعه از سلامت برخوردار باشه، اون مسیر کمالی که میخواد انسان طی بکنه براش فراهم بشه. استاد آبدینی توفیقی بود خدمت حضرت علی بودی.
سلامت
باشید. شنوندگان گرامی، از توجهتون به برنامه مهر و قهر از برنامه‌های رادیو معارف بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده‌ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده‌ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. چشم بد نور که بس شعبد باز آمده ای، چشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای.